رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شام شما بخیر. دگانی ارجمند. امروز جمعه 27 مارس سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. پلیس منزل خلبان هواپیمای سقوط کرده آلمانی را کافت و کاپ کرد. هواپیماهای نظامی عربستان سعودی به موقعهای خودی ها در یمن ضربه زدند و در دو حمله جداگانه در پاکستان 7 افسر پلیس به هلاکت رسیدند. تفصیل خبرها. اندریاس لیوبیتس خلبان دوم هواپیمای آلمانی در کوههای آلپی فرانسه سقوط کرده از افسردگی طولانی رنج میکشید. رسانه های چاپی آلمان روز 27 مارس در این باره خبر داده نوشتند که طبیبان پیوسته به او توصیه میدادند تا از آزمایش روانی گذرد. برخی از منبعها گفتند در مرکز تمرینی لوفت‌هانزا شرکتی که جرمن وینگز منصوب آن است با لیوبیتس اجازه پرواز را نداده بودند. کوبی چندین ساعته پلیس هم در منزل اندریاس لیوبیتس که گمانبری اساسی سقوط هواپیمای شرکت جرمن وینگز محسوب می شود صبح روز جمعه پایان یافت. از این پیش هم دادستان شهر مارسل فرانسه بریس روبین خبر داد که لیوبیتس ایروبوسی A320 را بر قصد نابود کرده است. با گفته او بعدی از کابین بیرون شدن پیلوت یکم لیوبیتس در را قلف کرده هواپیما را باکو زده است. ایروبوسی A320 با 150 سرنشین و مسافر روز 24 مارس از شهر بارسلونای اسپانیا سوی شهر دوسلدورف آلمان پرواز می‌کرد. هواپیماهای عربستان سعودی بمباران موقعهای شبه نظامیان شیعه مذهبی خوتی را در یمن ادامه دادند. بر پای خبرها شام 26 مارس موقعهای خوتی ها در شهر صنعا مورد حمله قرار گرفتند. در عملیات نظامی علیه خوتی ها اعضای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی، امارات متحده عرب، کویت، قطر و بحرین هم شرکت دارند. در همین حال رئیس جمهوری برکنار شده یمن ابوربی منصور هادی به عربستان سعودی آمد. او توسط بحر از شهر عدن که آنجا نیروهای حکومتی با شبه نظامیان خوتی در نبردند فرار کرده است. عربستان سعودی و همپیمانهایش در منطقه مطمئنند که شبه نظامیان شیعه از سوی ایران اداره می شوند و هدف تهران تحت نظارت گرفتن یمن است. پاکستان کشور هم مرز با ایران اخیراً اعلام داشت که درخواست عربستان سعودی برای به یمن فرستادن نیرو را بررسی میکند. مقامات پاکستان روز 27 مارس درباره هلاکت 7 افسر پلیس بر اثر دو حمله جداگانه طالبان خبر دادند. بر اثر ترکش بمب در شهر بندری کراچی دو کارمند پلیس کشته و 14 نفر دیگر مجروح شدند. با گفته یک مقام محلی بمب در موتورسیکل جایگذاری شده در حال ترکید که اتوبوس با کارمندان پلیس به نزد بنای آکادمی تعلیمی رسید. از این پیش هم در یک حمله به ماشین پلیس در ولایت بلوچستان واقع در جنوب و غرب کشور 5 افسر پلیس به هلاکت رسیدند و یک نفر دیگر مجروح شد. مسئولیت هر دو حمله را گروه تحریک طالبان بر دوش گرفته است. مذاکرات هسته‌ای میان ایالات متحده و ایران در شویتسریا روز 27 مارس ادامه کرد. وزیر امور خارجه آمریکا جان کری و همتای ایرانیش محمد جواد ظریف در شهر لوزان دور اولی مذاکرات را روز پنجشنبه شروع کرده بودند. گفتوشین هم در حال ادامه دارند که 31 مارس آخرین مهلت برای رسیدن به سازش آید به برنامه هسته‌ای ایران مقرر شده است. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه و چین با اضافه آلمان تا این دو سال با ایران به خاطر محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران به عوض لغو تحریم‌های بین‌المللی مذاکرات کردند. گروه 5 با اضافه یک می‌خواهد که تهران تعداد سنترفوگ‌ها برای غنی‌سازی اورانیوم را کاهش بدهد و با این وسیله تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای نداشتنش را ثابت کند. مسئولان آمریکایی میگویند که تا 31 مارس رسیدن به سازش ممکن است، اما برخی شبهه‌ها در این مورد هنوز هم موجودند، ولی مقامات ایرانی بیشتر خوشبینند. اکبر صالحی رهبری آژانس هسته ایران اخیراً اعلام داشت که در جریان مذاکرات همه مشکلات فنی و اختلاف نظرها از بین برده شدند. شما دی عزیز این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان منطقه و عالم همچنین مطالب برنامه را شما میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما رو میجید اینجا میابد. از هفته بیگو تا 11 شب و وقتی دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و خودبرد و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی. ما رو پیدا کنید، پشیمان نمیشوید.
ماجرای خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمون در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده اند. حزب نهضت اسلامی بسته می شود. مسئولین حزب دعوت در نماز جمعه برای بستن این نهاد سیاسی را فرمایشی نامیدند. خوتی ها که هایند و با ایران چی خیش و تباری دارند. عملیات نظامی عربستان سعودی در یمن نظامیان شیعه و سنی ها را تشدید نخواهد بخشید. و از وکیل دفاع کی دفاع میکند؟ چرا ادوکات های تاجیک از قانون نو درباره فعالیت ادوکاتی ناراضی اند؟ مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دعوت امام خطیب ها برای بستن این حزب دینی سیاسی در خطبه نماز جمعه را فرمایشی خواندند. سید عمر حسینی معاون رئیس حزب روزی 27 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با تمام معیارهای بین المللی یک حزب سیاسی پاسخگوست و بستنش دلیل های قاطع می خواهد. او افزود بگذار شورای علما و کمیته دین با شرکت اهل علما و نمایندگان حزب نهضت اسلامی میز گرد تشکیل بدهند و ثابت کنند که حزب بر ضرر امنیت کشور و سد پیشرفت جامعه است. رهبران حزب نهضت اسلامی تاکید میکنند که حزب آنها از پشتیبانی مردمی برخوردار است. گزارش همکارمان خیرمان بقازاده را در این باره میشنویم.
دوملو سعید اکبر معاون رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان در نماز جمعه 27 مارس پیشنهاد کرد حزب نهضت اسلامی تنها حزب دینی سیاسی در آسیای مرکزی بسته شود. او از نمازگزاران خواست در این زمینه باید دستجمعانه به حکومت مراجعه شود تا مقامات راههای قانونی بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را پیدا کند. چون این دعوت در دو مسجد بزرگ شهر خوجند، مسجد شیخ مصلح الدین و نور اسلام نیز صدا داده است. حاجی عبادالله کلانزاده سرخطیب مسجد نور اسلام در صحبت با رادیوی آزادی گفت این تصمیم نه برای سیاه کردن کدام گروه سیاسی بلکه برای حفظ وحدت میان مردم گرفته شده است و افزود شاید این دعوای ما از نگاه کشورهای غربی نادرست باشد، اما برای تاجیکستان که رسوی سختی را در آغاز سالهای 90 پس سر کرده است درست است. اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برهم خورد به هر حال یک تفریقه از بین خواهد رفت، گفته است کلانزاده. ظاهرا این موعظه امام خطیبان بر پایه متن ارائه شده است که صبح 27 مارس با امضای نفری با اسم مولانوف پهن شده نسخه از آن دسترسی رادیوی آزادی نیز شد. در این متن که از 4 صحیفه عبارت بوده وحدت و یگانگی جامعه در انتخاب راهی راست عنوان دارد، پیشنهاد شده بود تا حزب نهضت اسلامی برهم خورد. مؤلف گفته است وقتی آن رسیده است که موافق فرمان خدا خود را و جامعه خود را اصلاح کنیم و برای آینده وطنمان بی‌طرف نباشیم. از این را گفته است مؤلف، پیشنهاد دارم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برهم داده شود زیرا دیگر ضرورت فعالیت آن نمانده است، گفته است مؤلف. مولانوف اظهار باوری کرده است که پیشنهاد او را همگی پشتیبانی خواهند کرد، چون به قول انتخابات گذشته پارلمانی 1 مارس در تاجیکستان نشان داده است که حزب نهضت اسلامی در جامعه عموماً نفوذ نداشته است. وی همه آنهایی را که به طرفداری از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رای داده اند جدای خواه نامیده، ناامنی ها در افغانستان و پاکستان، مصر و عراق، سوریه، تونس و لیبیه را به بسیار حزبی ربط داده است. مولانوف پیشنهاد کرده است که در تاجیکستان تنها یک حزب باشد و ثمرناک باشد، غمخوری خلق باشد و آینده ملت، زیرا як раҳбар ва як ҳизб омили тинҷиву оромист, ба гуфтаи муаллиф. Бар асоси натиҷаҳои интихоботи парлумонии 1 март ки комиссиони марказии интихобот ва райпурсии Тоҷикистон эълон кард, ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон каме бештар аз 1.5% рай сокинонро ба даст оварда, бо ҳамин аз дарёфти курсӣ дар парлумон бенасиб монд. Дар гузашта ин ҳизб дар маҷлиси намояндагон 2 курсӣ дошт ва масъулонаш гуфтанд дар интихоботи 1 март ба раи тарафдорони онҳо хиёнат сурат гирифтааст. Онҳо натиҷаҳои интихоботро тақаллубӣ номида маҳкум карданд. Пешниҳоди бастани ҳизби Наҳзати Исломӣ ва ё ҳадди ақал ҳасви калимаи «Ислом» аз номи ин ҳизб ба соли 2013 дар пайи мулоқоти Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон бо рӯҳониён матраҳ аст. Охирҳои моҳи феврали соли ҷорӣ низ Абдулҳай Саъдиев, сархатиби ноҳияи Рашт, аз раиси ҷумҳурӣ хост аз исми ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон сифати исломиро бигиранд ва онро ба ҳизби Наҳзати Тоҷикистон табдил диҳанд. Аммо Муҳиддин Кабирӣ, раиси ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон, гуфта буд ҳеҷ далел барои бастани ҳизбаш вуҷуд надорад. Оқои Кабирӣ ҳамагӣ баъд аз як рӯз интихоботи парлумонии 1 март дар посух ба саволҳои радиои Озодӣ, ки оё фикр намекунед бе ҷой мондани ҳизбаш дар парлумон ишораи ба бастани ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон дар оянда аст, гуфта буд тақдири ҳар ҳизбро қонун муайян мекунад. Вай гуфт, мо ошкор кардем ки ҳизби мардумӣ ҳастем ва хоҳем монд. Фикр намекунам ки ин кор ба маънои баста шудани ҳизб бошад. Ҳеҷ далеле барои бастани ҳизби Наҳзати Исломӣ вуҷуд надорад. Изҳори боварӣ карда буд Муҳиддин Кабирӣ.
Давати бастани ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон дар хутбаи намози ҷумъа ва вокуниши масъулони ҳизб ба ин даъват.
Радиои Озодӣ акнун ҳамсафари доимии шумо дар телефонҳои доно ва андроид.
Тозатарин хабарҳо, таҳлилу мусоҳиба, аксу видео ва барномаҳои радиоӣ.
Моро дар Google Play, Android Market ва App Store ҷустуҷӯ кунед
ё ин нармафзорҳоро бепул аз торнамои Радиои Озодӣ бигиред.
www.ozodi.tj
Озодӣ дар андроидҳо.
Таҷрибаи нодир ва рангин.
شما در امواجی برنامه های توجکی رادیوی آزادی قرار دارید. هواپیما های نظامی عربستان سعودی روز جمعه بمباران موقع های شبه نظامیان شیعه مذهب خوتی را در یمن ادامه دادند. در عملیات نظامی علیه خوتی ها هواپیما های اعضای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی، امارات متحده عرب، کویت، قطر و بحرین هم شرکت دارند. رسانه های غربی با تکیه به شاهدان نوشتند که در صنعا پایتخت یمن کاخ رئیس جمهور هدف بمباران قرار داشت. با گفته مقامات یمنی با موقع های خوتی ها در ولایت نفتخیز مریب و پایگاه نظامی آنود واقع در شمال شهر بندری عدن هم ضربه زده شد. با نوشته سامانه اینترنتی یمنی براکیشنیت قرارگاه خوتی ها در شهر صد واقع در مرز عربستان سعودی نیز شبانه مورد ضربه ها از هواپیما قرار گرفته است. به اطلاع مقامات حفظ سیاست یمن در 2 روز حمله های هوایی دست کم 39 نفر به هلاکت رسیدند. عربستان سعودی و همپیمان هایش در منطقه مطمئنند که شبه نظامیان شیعه مذهب خوتی از سوی ایران اداره می شوند و هدف تهران تحت نظارت گرفتن یمن است. ولی خوتی ها رابطه شان با ایران را رد کردند. در یک صحبت با علیرضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از شهر لندن، از او سوال کردیم که آیا عملیات نظامی عربستان سعودی علیه شبه نظامیان شیعه خوتی در یمن نظامیان مذهب‌های شیعه و سنی را عمیق‌تر نخواهد کرد؟
معلوم نیست که آیا جنگی که عربستان در یمن آغاز کرده رقابت شیعه سنی رو تشدید میکنه یا گامی در جهت پیروز کردن یک شاخه علیه شاخه دیگری، ولی واقعیت این است که رقابت شیعه و سنی در منطقه وجود داره. جمهوری اسلامی ایران یک سر این رقابت با حمایت از شیعه ها و عربستان سعودی رهبری گروه سنی رو بر عهده داره. یمن جایی است که در هر حال در همسایگی عربستان سعودی است، دارای اکثریت سنی است و عربستان سعودی این کشور رو به نوعی حاشیه امنیت خودش تلقی میکنه، ولی جمهوری اسلامی با حمایت از حوثی ها که به شیعیان نزدیک تر هستند این منطقه رو تا حدود زیادی نامتعادل کرده بود. با توجه به اینکه این کشور کشور فوق العاده فقیری است، بیش از 10 میلیون گرسنه در این کشور وجود داره، ارتش منظمی عملا وجود نداره و نیروهای اداری و نظامی و امنیتی به هم ریختن، اقلیت شیعه شاید میتونستن در صورت حمایت ایران نه تنها خطر امنیتی در کشور یمن ایجاد بکنن، بلکه این خطر رو حتی به داخل عربستان هم بکشن. خب عربستان اقدام نظامی خودش رو به نوعی هم در قالب رقابت شیعه و سنی برای عقب روندن شیعه ها و همینطور برای دفاع از امنیت خودش تلقی میکنه و دیدیم که علاوه بر آمریکا کشورهای بزرگ دیگر منطقه من جمله مصر، پاکستان و ترکیه در همسایگی ایران از این عملیات پشتیبانی کردند.
و اما خودی ها که طور شما هم اشاره کردید ایران از آنها پشتیبانی میکند، چگونه مردمان و تهران از آنها به خاطر مذهبشان پشتیبانی میکند یا هدفهای دیگری در منطقه دارد؟
جمهوری اسلامی بیشتر از حدی که وجود داره خودش رو به حوتی ها نزدیک نشون میده، ولی از نظر تفکر مذهبی حوتی ها آشنایی زیاد یا نزدیکی زیادی با شیعه های جنوب لبنان یا ایران ندارن. حتی این نزدیکی با شیعه های عراق هم از نظر باور دینی متفاوته، ولی به هر حال سنی نیستن و به نوعی با جمهوری اسلامی هم اظهار نزدیکی میکنن و این اسم رو حوثی ها از رهبر خودشون گرفتن، قبیله ای که به هر حال او هدایت میکنه. ولی از نظر فرهنگی این سنخیت وجود نداره. جمهوری اسلامی گفته میشه که در اختیار اونها اسلحه قرار میده و شاید کمک های مالی محدودی رو هم در اختیار اونها قرار داده، ولی با تبلیغاتی که جمهوری اسلامی بعد از سقوط صنعا به دست حوثی ها و کنار رفتن رئیس جمهور اونها آقای منصور از قدرت صورت دادن و گفتن که امپراتوری ایران حالا از صنعا تا بغداد، از بغداد تا سوریه و جنوب لبنان ادامه پیدا کرده، نوعی نگرانی در دنیا ایجاد کردن و به این نگرانی ما امروز شاهدیم که آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم واکنش نشون داده و گفته که ما در مقابل سلطه جمهوری اسلامی یا ایران در منطقه ایستادگی خواهیم کرد و اون چی که میبینیم در هر حال واکنشی است به سلطه‌جویی بخش نظامی حاکمیت جمهوری اسلامی.
تشکر علیرضا تقی‌زاده بود که به او درباره اهداف عملیات نظامی عربستان سعودی علیه شبه نظامیان حوثی در یمن صحبت می‌کردیم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 27 مرد با نمایندگی‌های کشور در عربستان سعودی، امارات متحده عرب، قطر و کویت و مصر دستور داد که برای بیرون آوردن تاجیکان از یمن چاره اندیشند. مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان می‌گویند که این تصمیم به دنبال شدت گرفتن ای سیاسی و نظامی در یمن گرفته شده است.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در تاجیکستان تطبیق قانون نو درباره فعالیت ادوکاتی شروع شد. این قانون ادوکات ها یا وکیلان مدافع را موظف میکند تا از امتحان مخصوص وزارت عدلیه گذشته مجوز فعالیت را به دست آورند. در حالی که وکیلان مدافع از محدود شدن آزادی های شام در قانون نوی ادوکاتورا اظهار نگرانی میکنند، مقامات میگویند که هدف نه کشیدن لجام ادوکات ها بلکه بالا بردن سطح تخصصی آنهاست. توجه کنید به گزارش عبدالله شروف، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این موضوع.
بسیاری از وکیلان مدافع در تاجیکستان از امضا شدن قانون نو درباره فعالیت ادوکاتی از سوی رئیس جمهور امام علی رحمان اظهار تشویش دارند. آنها ادعا دارند که قانون نو فعالیتشان را محدود کرده مستقلیتشان را زیر سوال خواهد گذاشت. این قانون بعد نشرش در روزنامه‌های رسمی به حکم اجرا می‌درآید. فیض نیسا وحید و ادوکاتی سابق دار تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت بند 13 این قانون وکیلان دفاع را موظف می‌سازد تا از امتحانی مخصوصی وزارت عدلیه گذشته سپس مجوز فعالیت را به دست آورند. او افزود در حالی که سرنوشت بودن و یا نبودن وکیلان به دست وزارت عدلیه میافتد، بسیاری از ادوکات ها مطیع دولت میشوند و یا آن ادوکات هایی که در پرونده های پر سر و صدا از شخصان مخالف دولت حمایت میکنند از دریافت اجازت نامه محروم میگردند. و افزود
رهبر کمیسه تخصصی یکی از معاونان وزیر عدلیه به حساب میرود که این علاقه معنای اون را دارد که هر یگان کلیگ ادوکاتو یا اینکه اتحادیه ادوکات ها مستقل بودن نمیتوانند.
خانم واحدوا علاوه کرد وقتی که 3 سال پیش رئیس جمهور در پیام خیش قبول قانون نوی ادوکاتورا را طلب نموده بود، جامعه ادوکات های تاجیک این دعوت را خیلی خوب پذیرفتند و امید داشتند قانون نو مقام و مرتبه آنها را باز هم تقویت میبخشد. اما هم صحبت ما افسود ضمن تهیه قانون نو نظری وکیلان دفاع به انابت گرفته نشد و وکیلان دفاع وریانت پیشنویس قانون را خود نوشته به پارلمان فرستادند. اما واحدوا میگوید نه تنها وریانت پیشنهاد کرده آنها قبول نشد، بلکه نکته هایی در آن ذکر شده هم به نوبت نگرفتند. در همین حال مسئولان وزارت عدلیه از تهیه کنندگان اصلی این قانون میگویند جاری کردن تجربه امتحان سپاری وکیلان تنها برای بلند برداشتن سویه تخصصی آنهاست و این تدبیر از وکیل دفاع شدن افراد تصادفی جلوگیری میکند. عبدالمنان خالق‌زاده معاون وزیر عدلیه تاجیکستان در یک صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
کمیسی تخصصی کو تماس مخوم دولتی بولد نیست میسی وزیرا. اونجا 5 نفر وکیل و نماینده خودی ادوکاتو هستن. یعنی نفر حتی دانشگاه همچون علیم همی سوها 2 نفر از وزارت و 1 نفر دیگه از شورای عدلیه است. یعنی 4 نفر بغیر از ادوکاتو و 5 نفر دیگه از اون خودی ادوکاتو هستن.
بهای سازمانهای دفاع از حقوق انسان در تاجیکستان با قانون نو در مورد فعالیت ادوکاتو دخور است. نگینه بحریه و رهبر اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت در صحبت به رادیو آزادی گفت قانون نو برای ادوکات ها هم پهلوی مثبت و هم منفی دارد. وی گفت:
در حال حاضر ادوکاتورا یک سیستم پراکنده است. تهیه‌گران در این قانون توصیه سازمان های بین المللی را در مورد تشکیل سازمان یگانه ادوکات ها و اعضای حتمی همه ادوکات ها در آن به انابت گرفتند. اما اینکه کمیسیه تخصصی در نزد وزارت عدلیه است و رئیس آن نماینده این وزارت جهت منفی این قانون است. این بند قانون دخالت به واسطه دولت به فعالیت ادوکاتی است.
خانم بحریه و افسود این بند قانون این خطر را در پی دارد که وکیلان دفاعی که از مخالفان و فعالان سیاسی دفاع میکردند از حق وکیلی محروم شوند. آیا در تاجیکستان مقامات از این بند قانون سوء استفاده خواهند کرد و یا نه وقت نشان میدهد؟ میگوید بحریه. و اما وای افسود محض توسط همین گونه قاعده ها در ازبکستان و دیگر کشورهای پسا شوروی نظام ادوکاتورای مستقل نابود کرده شد. قانون تاجیکستان درباره فعالیت ادوکاتی بار نخست سال 1995 قبول شده بود و تا به امروز عمل میکرد. در تاجیکستان در حال حاضر 8 کلیگی ادوکات ها و بیش از 2000 ادوکات فعالیت میکنند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها به قانون نو درباره فعالیت ادوکاتی که وکیلان دفاع را نگران کرده است، اما مقامات میگویند که هدف از تهیه آن بالا بردن سطح تخصصی ادوکات هاست.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. پلیس آلمان جستجو و بازرسی خانه اندریاس لوبیتس، خلبان دوم ایروبوس 320 را که در رابطه با سقوط هواپیما در کوههای آلپی فرانسه انجام داد. گفتگو به منزل خلبان در شهر دوسلدورف آلمان با طلب دادستان شهر مارسلی فرانسه بریس روبین صورت گرفت که از این پیش با تکیه به اطلاع قطعه‌های سیاهی پیدا شده گفت لوبیتس بعدی از کابین بیرون شدن پیلوت یکم در را قلف زده هواپیما را به کوه زده است. اندریاس لوبیتسکی بود و رسانه ها درباره انگیزه های عملش چی میگویند از همکارم نور محمدی خالزاده میشنویم.
اندریاس لوبیتس در شهرک مونبایر در نزدیکی فرانکفورت با پدر و مادر خود میزیست و در شهر دوسلدورف نیز حجره داشت. همسایه هایش میگویند که لوبیتس 27 ساله آرام و مردی خوشوقت به نظر می رسید. حالا بازرسان می خواهند که گذشته وی و روزهای آخری زندگی او را خوبتر آموزند تا روشن شود که وی چه روحیه داشت. حجره وی در دوسلدورف حالا زیر نظارت و بازرسی قرار دارد. 26 مارس کارستن سپار رئیس اجرایی شرکت هوایی لوفتهانزا گفت که 6 سال پیش در دوام دوره های آموزشی لوبیتس تنفس طولانی پیش آمده است، ولی وی بعدتر آموزش را دوام داده است و همه امتحان ها را سپرده است. لوبیتس تقریبا در سن 14 سالگی در مونتبایر به عضویت یک باشگاه یا کلوبی دوستداران پرواز درآمد و از آن وقت به پرواز آغاز کرد. سال 2007 مکتب عالی خلبانی را ختم کرد و در شرکت لوفت‌هانزا چون تجربه آموز کار را شروع نمود و از آنجا وی را در سال 2008 با دوره‌های آموزشی برمن آلمان و سپس به آریزونا آمریکا فرستادند. در همین دوره چند ماه از آموزش دور می شود ولی دوباره به دوره‌های آموزشی می پیوندد. سال 2013 چون خلبان دوم کار را شروع کرده است و چنین به نظر می رسید که از کاری خود راضی است. کارشناسان بعد از گوش دادن و آموختن ثبت جعبه سیاه ایروبوسی 320 پرواز بارسلونا دوسلدورف به خلاصه رسیدند که ثبت 30 دقیقه آخری پرواز مهم است و درباره سقوط هواپیما معلومات مهم دارد. بازرسان می گویند این ثبت ثابت می سازد که خلبان دوم اندریاس لوبیتس در این مدت در حجره اداره هواپیما تنها بوده است و هواپیما را آگاهانه و قصدن به سوی زمین سرنشیب کرده است. کارشناسان می گویند که در چنین حالتها باید در حجره اداره پرواز حتما دو نفر یا چهار چشم باشد. الکساندر دابریند وزیر نقلیات آلمان 27 مارس در برلین چنین گفت. من فکر میکنم که عقیده چهار چشم یعنی دو نفر در حجره اداره پرواز هواپیما اصولا درست است. در حالی که یکی از خلبانان بیرون میماند وضع باوری بخش نیست. ما با شرکت های هوایی همچنین در سطح اروپا درباره تدبیرهای آینده گفتگوی جدی را ادامه میدهیم. ثبت جعبه سیاه ثابت می سازد که ایروبوسی 320 بعد از برخواستن از فرودگاه بارسلونا از بالای بحر پرواز کرده در نیم ساعت به کوهستان‌های فرانسه تا بلندی 11600 متر رسیده است. بعد از 29 دقیقه پرواز باری اخیر از هواپیما با مرکز نظارت پروازها تماس گرفتند و اجازه ادامه پرواز را خواستند. فرستادن چنین پیام کاری معمولی خلبان هاست و بعد از دریافت این پیام اداره پروازها فکر کرده است که پرواز طبق نقشه دوام دارد، ولی بعد از یک دقیقه آن وضعیت تغییر می‌یابد. خلبان اساسی پاتریک به حاجتخانه می‌رود و از خلبان دوم خواهش می‌کند که نظارت بر پرواز را بر عهده خود بگیرد. خلبان دوم لوبیتس تنها می‌ماند. یکی از کرسی‌های نشست را عقب می‌کشد و پسی در را می‌بندد، سپس تگمه‌های فرود به زمین را پخش می‌کند. بازرسان می‌گوید سبب پخش این تگمه ها معلوم نیست، ولی با احتمال زیاد لوبیتس میخواست این هواپیما را سقوط دهد. بعد از 4 دقیقه از مرکز اداره پرواز تلاش میکنند که با هواپیما تماس بگیرند، ولی از هواپیما کسی جواب نمیدهد. ثبت جعبه سیاه گواهی میدهد که خلبان اساسی پاتریک در این وقت میخواهد به حجره پرواز برگردد، ولی در این حجره باز نمیشود. در را میزند ولی نتیجه نمیدهد. رادارها تا بلندی 6175 متر فرود یا سقوط هواپیما را نظارت کردند، ولی بعد از آن در این منطقه کوهستانی هواپیما از دید رادارها ناپدید می‌گردد. سقوط تقریبا 8 دقیقه دوام می‌کند و در لحظه‌های آخر داد و فریاد مسافران روشن شنیده می‌شود. در دوام 10 دقیقه آخر تا برخورد به زمین خلبان دوم لوبیتس حتی یک حرف به زبان نمی‌آورد و درخواست‌های مرکز نظارت پرواز جواب نمیدهد و خاموش مینشیند، ولی شنیده می شود که نفس کشی وی تا برخورد به زمین آرام است.
انگیزه های دست به سقوط هواپیما زدن خلبان ایروبوس خط‌سیر بارسلونا دوسلدورف. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.
Thank you.